أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قرآن كريم حقایق را تبیین می کند، گاهی به صورت امر و نهی بیان می کند، گاهی هم علل و فواید امر را ذکر می کند، گاهی هم علل و مضار اون منهی عنه را یاد می کند. به مانند اگر یک مطلبی را ذکر فرمود، برهان اون مطلب را یا منافع و مضار اون مطلب را هم تشریح می کند که بشود به صورت یعلمهم الکتاب و الحکمه در بیاید. اگر ادله یک شیء زیر و ذکر نکرد، منافع یا مضار یک شیء رو ذکر نفرمود، تعبد محض شد. چنین چیزی به عنوان تبیین آیات نیست، به عنوان تعلیم کتاب و حکمت نیست. این یک نکته. نکته دیگر همان بود که قبلا اشاره شد که اگه یک مسلبی را قرآن کریم با اصرار به عبارتهای گوناگون بیان می‌فرماید، برای اهمیت اون مطلب است یا خطری که احیاناً در پیش است. جریان دوستیابی و گرایش قلبی و معنوی مسلمان ها نسبت به اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیح ها خطرهای فراوانی را دارد. بالاخره المرء علی دین خلیله و بسیار از مفاسدی که دامنگیر اسلام و مسلمین شد برای رعایت نکردن همه این مسئله گرایش های معنوی به اهل کتاب بود. یه وقت انسان رابطه دارد، اما رابطه حقوقی دارد، رابطه متقابل دارد که چیزی میخرد و چیزی میفروشد و مانندان، ولی این ارتباط به امور معنوی راه پیدا نمی کند، یعنی محبت و انجذاب و گرایش های درونی راه پیدا نمی کند که این چیزی ضرر ندارد. البته با رعایت اولویت حوزه اسلامی انسان می تواند با غیر مسلمان معامله بکند، چیزی بخرد، چیزی بفروشد به مانند اون. داد و ستد غیر از برقراری موالات است. اون تولی و تبری که از فروع اساسی دین است در همه امور باید باشد. ممکن است انسان کالایی داشته باشد به یک مسیحی بفروشد یا یک کالایی رو از یهودی بخرد، اما تولی و تبری در جا خود بود محفوظ باشد. اون چرا که دین نهی می کند مسئله رابطه اقتصادی و مانند آن نیست که چیزی نخرید و چیزی نفروشید. اون چیزی که دین نهی می کند امور را نفی میکند که با اون خطوط کلی فروع دین ناهماهنگ باشد. ما تولیمون و تبریمون جزء فروع اساسی دین ماست، یعنی قلبا باید به یک عده گرایش داشته باشیم و از یک عده بیزار باشیم. این تولی و تبری که جزء فروع دین است و یک مسلمان متعهد وقتی فرزندش رو به توحید آشنا میکنند میگه خدا یکی به امام دوازده تا، فروع دینم یادش میدهد. اینها جزء سنت های خوبی بود که در بین ماها رواج داشت، حالا متاسفانه کم شد. یعنی قبلا بچه ها را به این امور آشنا میکردن که خدا یکیست و ائمه صلوات الله و سلام علیه و این دوازده تا اسامی مشخصی نازش میکنن و فروع دین هشتاست، مثلا یکیش تولی است و دیگری تبری است و تولی و تبری را معنا می کردن. بنابراین باید بین این دو امر کاملا تفکیک کرد. یکی که اسلام جهانی است. اسلام جهانی است نه به این معنا که حالا که عرضه شد جهانیان می پذیرن. این می تواند جهان را اداره کند. جهانیان اگه بپذیرن زنده می شوند و مانند آن. یک معنای جهانی بودن اسلام این است که با اینکه میداند یه عده اهل کتابن یه عده ملحدن، در چنین جامعه‌ای و جهانی اسلام قابل پیاده شدن است و زندگی مشترک داشتن است. این به اون معناست که اگر شما خواستید رابطه اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشید، خرید و فروش را با تولی و تبری مخلوط نکنید. اگر کسی از مرز اسلام بیرون است، شما از اون متبری هستید، تبری دارید.
نسبت به او محبت معنوی نداشته باشید، گرایش نداشته باشید، علاقه نداشته باشید، انجذاب روح نداشته باشید، اخلاق اونها رو نپذیرید و مانند. اصرار قرآن بر اینکه شما بیگانگان را به عنوان ولی قبول نکنید، به عنوان محبوب قبول نکنید، به عنوان ناصر قبول نکنید، برای آن است که آثار اونها در شما ظهور میکنه. این را گاهی به صورت نهی ذکر میکند، گاهی به صورت امر در داخله حوزه اسلامی ذکر میکند. فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این امر است. برای اینکه جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتخذوا بعضکم بعضا اولیاء. اینکه خبر نمیدهد تا ما بگوییم مؤمنین یک نسبت دیگر این چنین نیستند تا معاذ الله بشود کذب که این امر است، منتها به صورت جمله خبریه بیان شده، یعنی بر مؤمنین و مؤمنات واجب است که اولیاء یکدیگر باشند، احباب یکدیگر و انصار یکدیگر باشند. گاهی هم نهی میکند، نظیر همین آیاتی که قبلا بحث شد که فرمود لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینها را احبابتون، اینها را انصارتون قرار ندید. جای تبری را با تولی اشتباه نکنید، اون تبلی و تبری سر جاش محفوظ، خرید و فروش و داد و ستد های عادی هم سر جاش محفوظ. این را گاهی معلل میکند، میفهمد به اینکه بعضهم اولیاء و بعضی، یعنی اونا با یکدیگر گرایش دارن، اونا یار و یاور یکدیگرن، شما اگر نسبت به اونها دوستی داشته باشید، دوستی یک جانبه است، به سود شما نیست. اگر ناصر اونها باشید، نصرت یک جانبه است، به سود شما نیست. روزی که شما نیاز به کمک اونها دارید، دست اونها برای کمک به سود شما دراز نخواهد شد. این را در اون جمله قبل، یعنی آیه 51 فرموده که یا ایها الذین آمنوا، 51 همه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. چرا؟ چون بعضهم اولیاء و بعض. لذا اگر کسی اونها را ولی خود و محبوب خود قرار داد و گرایش روحی پیدا کرد، قهرن بر اساس المرء علی دین خلیله به اون سمت جذب می شود. لذا فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم. اما در این آیه محل بحث که امروز تلاوت شد، می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. این را معلل کرده است تا بشود تعلیم کتاب و حکمت، تا بشود تبیین، صرف تعبد نیست. خب فرمود به اینکه کسانی که از دین شما بیگانه اند ولی دین شما را مسخره میکنن و بازیچه میگیرن، نسبت به اونها عقد ولا برقرار نکنید، دوستتون نباشن، منصورتون نباشن، از اونها نصرت نخواهید، اونها رو یاری نکنید در مسائل فکری و دینی. چرا؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، هم وصف برای مؤمنین ذکر شده است، هم وصف برای اهل کتاب ذکر شده است. وصفی که برای مؤمنین ذکر شده است همون ایمان و تقواست. ایمان اقتضا میکند که انسان اولیای الهی را ولی خود بداند، انصار حق را منصور خود و ناصر خود بداند. و کسی که دین خدا را مسخره میکند و بازی میگیرد، نسبت به او عقد ولا برقرار نکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا اولیا. و خواه اونها اهل کتاب باشن مثل یهودی ها مسیحا، یا اهل کتاب نباشن نظیر مارکسیستا و مانند ها، اونها از این جهت که اسلام را به استهزا گرفتن یکسانن. لذا فرمود من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. نفرمود لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا که آیه 51 این چنین بود. در آیه 51 یک علت ذکر کرد و اون است که بعضهم اولیاء و بعض. در این آیه محل بحث علت دیگر ذکر کرد، فرمود به این که اونها اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. خب اگر کسی دین شما را مسخره میکند، چگونه شما نسبت به او تولی دارید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. و این هم به عنوان پیشه و حرفه اونهاست. یه وقت از اونها به عنوان رهگذر گاهی بعضی از مراسم را مسخره میکنن. یه وقت است نه، این رو به عنوان ابزار بازی عکس کردن. اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، این حرفه است، اتخاذ است، یعنی این رو به عنوان ابزار بازی گرفتن، هم مسخره میکنن هم ابزار بازی. خب ابزار بازی یعنی فقط میخندن یا نه شما را از اون جهت که مسلمانید بازی میگیرن؟ خب شما را از اون جهت که مسلمانید به بازی گرفتن، معلوم میشود به این که برای شما هیچ حرمتی بیش از حد بازیچه قائل نیستن. لذا در آیاتی که قبلا بحث شد اونجا ذات اقدس اله معلل کرد، فرمود شما اونها رو دوست دارید ولی اونها دوست نداره. میشه دوستی یک جانبه، دوستی یک جانبه میشه بازیچه، چون پوپ همیشه در اختیار بازیگر است. یه بازیگر که در اختیار پوپ نیست، این چوگان است که راه گور رو مشخص میکند. فرمود فرق نمی کند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مثل یهودی ها و مسیحی ها، یا کافر هم باشن. بعضی ها فکر میکردن این کفار عطف آن برخواست است، ولی ظاهرن بقرینه تقابل، چون تفصیل قاطع شرکت است، مگر اونجا که به دلیل خارج شد، منظور از این کفار کافران غیر اهل کتاب هن. گرچه بر گروهی از اهل کتاب کافر اطلاع شده است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه به مانند آن، اما چون قرینه تفصیل هست و تفصیل قاطع شرکت است، ما از این کفار غیر اهل کتاب اراده بکنیم و از خود اهل کتاب همون یهودیا و مسیحا مانند اراده بکنیم مناسب تر است تا اینکه بگوییم عطف عام مس برخاست. البته عطف عام برخاست در بعضی موارد هست، اما غالبا عطف نظیر بر نظیر است، یا عطف خاص بر عام است برای یک نکته مثل حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، این عطف خاص است بر عام. در همین آیه هم به آیه بعدم از باب ذکر خاص بعد از عام و مطلبی داریم، اما معمولا عطف یا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف ذکر خاص بعد از عام. ذکر عام بعد از خاص هم در قرآن هست، ولی با قرینه باید استنباط کرد. اینجا می توان گفت منظور از کفار، کفار غیر اهل کتاب هست. بله، ولی منظور آن است که اهل کتاب نوعا این چنین هست. اونایی هم که دشمنی ندارن، انسان نسبت به اونها دشمنی ندارد، یعنی عداوت و بغضا داشته باشد به این معنا که اعماری بکند نیست، اما از اون جهت که اونها بر باطلن، نباید محبت یک باطل و مبطل را به دل راه داد، تبری در جاش محفوظ است. بعد فرمود واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید تقوا داشته باشید در مسئله تولی و تبری. گرچه تقوا یعنی وقایه گیری به جنه و سفر گیری، یک امر جامعی است، انجام واجب ها و پرهیز محرم ها را به همراه دارد، اما مصادیقش در موارد گوناگون فرق میکند. اینجا همون مصداق کامل تقوا در تولی و تبری است، نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشید، نسبت به غیر مسلمان تبری داشته باشید. بعد همین مطلب را در آیه بعد از باب ذکر خاص بعد از عام تشریح کرد، همود به اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا و لعبا. اونجا اصل دین را هزوا و لعبا میدانن، اینجا نماز را یا منادات برای نماز را مسخره میکنن. خب این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است از دو طرف است، یعنی مخاطبین که مؤمنینن به عنوان واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، یا به عنوان یا ایها الذین آمنو خطاب شدن، یعنی ایمان اقتضا میکند تولی حق و تبری از باطل را. نسبت به اونها هم دلیل این است که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. حالا همین معنا را جزئی تر بیان کرد که به حس اونها هم بیاید. فرمود مگر نه آن است که شما هنگام نماز وقتی ندای به نماز میدید، اعلان میکنید، همون اذان اعلانی اذان میگویید برای نماز، اونها این نماز را مسخره میکنند یا منادات به نماز را مسخره میکنند؟ به اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها، این ضمیر یا به صلات برمیگردد که نزدیک است، یا به اون منادات برمیگردد. به اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا و لعبا، و چون نماز ستون دین است، اونا وقتی ستون را با استهزا و لعب گرفتن، خود دین را هم به شرح زدن. گاهی گفته می شود از آن تنها نامی که از او در قرآن کریم برده شد همین آیه است، و ازا نادیت من الصلاة، ولی خب شاید هم اون آیه سوره مبارکه جمعه که ازا نودی للسلام یوم الجمعه فس اول ذکر الله، اون هم همین باشد. ندای برای نماز جمعه همون اذان نماز جمعه است دیگه. اگر منظور از این ندای الصلاة اذان است، این اذان در سوره جمعه هم یاد شده است، مخصوص این آیه نیست. مطلب دیگر آن است که گروه میگویند به این که خردمندان از اهل کتاب نماز را که پیش در آمد او به اصطلاح مقدمه او اذان است، او را مسخره نمی کنند. اذان را به نیکی و عظمت یاد می کنند، برای این که اونها میگویند مقدمه عبادات مسیحی ها همون ناقوس است، یا مقدمه عبادات یهودی ها همون پوت کردن و دمیدن در بوق است، و هیچ کدام از اینها پیامی ندارد. اما اذان پیامی دارد که انسان را به ذات اقدس اله نزدیک می کند. اول از تکبیر او شروع می شود، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله است. بعد دعوت به نبوت است، شهادت به رسالت و ولایت است. بعد مسئله دعوت به صلات است، دعوت به کار خیر است. در پایان انسان خود را به وحدانیت حق نزدیک می‌بیند. اول اشهد ان لا اله الا الله است، بعد دیگه لا اله الا الله، دیگه سخن از اشهد ان لا اله الا الله نیست. این لا اله الا الله پایان اذان همون اشهد ان لا اله الا الله است. اما وقتی انسان شهادت داد، دیگه لازم نیست بگوید که اشهد، خود هم این مصداق شهادت است دیگه. این که میبینید در باب ذکر و در دعا، اول مثلا مستحب است انسان 10 بار بگوید یا الله، یا 10 بار بگوید یا رب، بعد در مراحل بعد بگوید ربه، دیگر جا برای این یا نیست. یعنی خاصیت دعا همون قربتن الله است. انسان احساس میکند که به ذات اقدس اله نزدیک شد. حالا که نزدیک شد، در حال نزدیکی که دیگه جا برای ندا و حرف ندا و امثال زارک نیست. بر تقدیر این اذانی که از تکبیر شروع می شود و از شهادت به وحدانیت شروع می شود، بعد به وحدانیت سر ختم می شود، به مراتب اولا و اشرف است از ناقوس و بوق مسیحی‌ها و یهودی‌ها. خود اونها اعتراف می کنند. خب حالا اگر این چنین است، ذیل آیه برهان ذکر کرد، بود به این که سر این که اونها نماز را یا منادات برای نماز را مسخره می کنند و بازی چی می گیرند، این از ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اینا نمی فهمند. به انهم قوم لا یعقلون، خب این که فرمود ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، یک دلیل دیگری است. شما با غیر عاقلها عقد ولا برقرار نکنید، با دیوانه دوست نباشید بالاخره، یا با سفها دوست نباشید، اینا سفیهن. خیلی دشوار است که انسان بفهمد چگونه اینها سفیهن. در همین کتاب شریف تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، بعضی از مسلمانهای صدر اسلام او رو که دیدن گفتن ما اعقل هازر رجل، اینا خیال میکردن عقل به همین تمیز بودن و لباس خوب پوشیدن و منظم راه رفتن و این سبک است، همین تمدنی که حالاها تعبیر میکنن. گفتن ما اعقل هازر رجل، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مه ان العاقل من وحد الله، فرمود ساکت باش، این نه تنها اعقل نیست، عاقلم نیست. نه تنها جای اعقل گفتن که تعجب است نیست، بلکه عاقل هم نیست. ان العاقل من وحد الله. خب و قرآن کریم کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله بگیرد او را سفیه میداند، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. خیلی سخت است که این مسائل عمیق دینی بررسی بشود تا مسلمان خود را عاقل بداند، و اونها که وضع دنیاییشون خوبه ولی دینشون و آخرتشون و حیثیت انسانیشون گرفتار استهزا و بازیچه است، سفیه هست. اومد قرآن استدلال میکنه، فرمود ذالک بانهم قوم لا یعقلون، پس با غیر عاقل شما ولا برقرار نکنید، یاری نکنید اونها را و از اونها محبت اونها را در دلتون جا ندید، چون غیر عاقلند و کار اونها هم همین است که دین شما را مسخره کردن. در حقیقت روش ابراهیم خلیل را پشت سر گذاشتن. خب من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، میشه سفی. حالا اینها که غیر عاقلند چند گروه هم. بعضی اصلا این معارف دینی را نمی فهمن. چون درک نمی کنن، انظر درک غیر عاقلند، یعنی عقل نظری ندارن. عده‌ای نه، کاملا درک می کنن و اسلام را خوب می شناسن، ولی می دانن که اسلام با منافع اونها درگیر است، عقل عملی ندارن. یعنی عالمن آمدن حق را زیر پا می گذارن. تو همین جریانهای اخیر اونا فهمیدن اسلام چه میخواهد بگوید. اینا عقل عملی ندارن. عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون را ندارن. این عقلی که ما به عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل عملی است دیگر، که انسان بتواند با او بهش کسب بکند، خدا را بندگی کند. اگر کسی این را نداشته باشد عاقل نیست. گروهی هم از هر دو محرومند، نه عقل نظر دارند تو مسائل اندیشه پختند، نه مسائل عقل عملی دارند که در گرایش ها و تصمیم گیری ها روبرا باشند. این سه گروه را قرآن فرمود که قوم لا یعقلون، با اینها عقد ولا برقرار نکنید، برای این که اینا دین شما را مسخره می‌کنند. نه تنها دینتون را مسخره می‌کنند، شما را به جرم تدینتون میرنجانن و از شما انتقام میگیرن به جرم اینکه حق با شماست. این میشه قیاس. ببینید چطور در مجنون ادواری میگن در زمان افاقه معامله عیب ندارد، پس تبعیضی در جنون ممکن است. چطور عالم بی عمل رو دین میگه دیوانه، چون لم یکتسب به الجنه و لم یعبد الرحمن، دیگر با اینکه عالم است معامله با او که حرام نیست، میداند و عمل نمی کند، عالما آمدن معصیت میکند. خب دین که او را عاقل نمیداند که. عقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان است دیگر. خب چطور رباخار را دین دیوانه میداند؟ معامله با رباخار باطل است. معامله ربوی باطل است، نه که معامله با رباخار. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. او مخبتانه قیام میکنند، یاد مخبت است، برای اینکه اون ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان رو ندارد. این معنیش نیست که حالا چون در بخش های معنوی سفیه است، تو بخش های مادی هم حکم سفه بر او جاری است. یه وقت از فعل را انسان میپسندد، یه وقت فاعل را میپسندد. اونا اگر کار خوبی کردن، انسان کار خوب را میپسندد، نه اون شخص را. اگر این چنین است، همه این احکام در صدر اسلام در همون مدینه پیاده میشد. با اینکه داد و ستد داشتن، گاهی با اونا یهودی ها چیز میفروختن و از یهودی ها چیز میخریدن، اما معذالک این آیات را مرتب تو نماز و غیر نماز تلاوت میکردن. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بعضهم اولیاء و بعض. خب برهانی که قرآن ذکر میکند این است که ذالک بأنهم قوم لا یعقلون، هر سه گروه شامل میشود. بعد کینه توزی اونها را هم ذکر میکند، فرمود که قول یا اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. فرمود شما به اهل کتاب بگید، حالا خصوص اهل کتاب نیست، به کفار هم میتونید بگید، برای اینکه کفار و اهل کتاب هر دو دین شما را مسخره میکنند. اگر این چنین است، فرمود شما به اهل کتاب بگید، خب به طریق اولا به اونها هم خواهید گفت، بگید شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم حق‌گویی ما، فسق شما و عدل ما مایه عداوت شما نسبت به ماست. هل تنقمون منا الا این که ما به خدا مؤمنیم، یک، و به اون که به طرف ما نازل شده است یعنی قرآن کریم ایمان داریم، دو، و اون چه قبل از قرآن کریم نازل شده است یعنی صحف انبیاء گذشته علیهم السلام، مؤمنیم، سه، و ان اکثرکم فاسقون. این و ان اکثرکم فاسقون که در ذیل این آیه است، ذالک بأنهم قوم لا یعقلون که در ذیل اون آیه است، برای استثنای اوحدی از اهل کتاب است. قرآن هرگز همه اهل کتاب را به یک حکم محکوم نمی کند. درباره بعضی از اهل کتاب فرمود بعضی از اهل کتابند که مؤمن واقعی هستند و تشنه معارف هستند، وقتی احکام قرآن به اونها عرضه بشود زود میپذیرند، اشک شوق میریزند، ترا اعیانهم تفیض و من الدمع، همه اینها رو در بطن اهل کتاب ذکر میکند که اینها یتلون آیات الله، اونها را استثناء میکند. اونها کسانی نیستند که دین خدا را یا نماز را یا اذان نماز را به عنوان مسخره و بازیچه بگیرند، اونها مستثنا. اونها هم از لایعقلون مستثنا خارجند، هم از اکثرکم فاسقون خارجند، مستثنا، چون از اونها به عظمت یاد کرده است، اونها در حقیقت مؤمن خواهند بود. و اما اینجا هم که فرمود بنا اکثرکم برای همون رعایت اون اقلی است، اونجا هم که فرمود داره که بنده هم قوم لا یعقلون که به طورت کلی ذکر و اکثری نفرمود، فرمود همه کسانی که دین را یا نماز را یا اذان نماز را مسخره می کنند و بازیچه می گیرند لا یعقلن، این درست است، این دیگه جابر استثناء نیست. اما در این آیه فرمود ون اکثرکم فاسقون، چون همه اونها اهل کینه و انتقام و امثال ذالک نیستن. نه، قرص این که اهل کتاب هستن، منطقه حالا حجت به اونها نرسیده، اگر برسه ایمان می آورن، چه اینکه بعضی ها وقتی آیات الهی بر اینها عرضه می شد ترا اعینهم هم تفیض و من الدمع، اگر به اونها برسد اینها مؤمن میشوند و اشک شوق میریزند. اما بعضی ها هستن که نه، این چنین نیست. خب پس اون چی که در آیه 51 آمده و برهان مسئله ذکر نشد در آیه 57 و 58 و 59 مبرهن شد، اونگاه این مسئله نهی از تولی اهل کتاب به صورت یعلمونهم کتاب و حکمه در آمد. قول هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و قذب علیه و جعل منهم الغردة و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. حالا قرآن کریم میفرماد به این که میخواهید ما بیان کنیم که کی خوبه کی بده، کی مترقیست کی منحته، این رو ذکر میکنن. فرمود اونهایی که مورد غضب الهی هستن، اونهایی که مسخ شدن، اونهایی که لعن و نفرین الهی دامنگیر اونها شد، اونها بدن. نه مایی که مؤمنیم به حق و مؤمنیم به قرآن و مؤمنیم به کتب همه انبیا و ایمان داریم به حقانیت همه انبیا. کلمه مصوبه در این آیه ذکر شد که حالا این رو بعد مطالعه فرمایید. معمولا این مصوبه که ثواب هست اختصاصی به پاداش خیر ندارد، کیفر کارهای تلخ هم میگن ثواب، منتها اصطلاحا ثواب در مقابل عقاب ذکر میشود، وگرنه لغتا عقاب هم شامل پاداش خیر میشود، ثواب هم شامل کیفر گناه، چون عقاب یعنی اون چی که به عقب کار میآید، به دنباله کار میآید، خواه خوب خواه بد. ثواب هم از ثوب است و پارچه است، انسان تار و پودی را که میبافد با او پارچه درست میکند، حالا یا تلخ یا شیرین یا زبر یا نر، ثواب کار خود را خود میبرد، برای اینکه این تار و پود را خود میبافد و خود این رو به صورت پارچه در میآورد. الحمدلله.